ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اصلاح میکنم، در اینجا بایست تاریخ رو، ولی 11 اردیبهشت هست. امروز در تقویم میلادی 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می و روز جهانی کارگر، در حالی که این روز در همه جای دنیا این روز رو جشن میگیرن، در ایران همراه شده با درگیری نیروهای امنیتی با کارگران و معلمان که در این مجله حتما به طور مفصل به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با تجمع معلمان و کارگران در شهرهای مختلف ایران به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در بوشهر حمله کردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای انتظامی روز یک شنبه با ضرب و شتم معلمان تجمع کننده در بوشهر، شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران از بازداشت دست کم 6 تن از آموزگاران در بوشهر خبر داده است. همزمان در شهرهایی از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروهای امنیتی در سطح شهر، جو شدید امنیتی برقرار شده است. بنابر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در اصفهان نیز با تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر به سر دادن شعار پرداختند.
معلم زندانی آزاد باید بدن.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست،
جای معلم زندان نیست.
نیروهای امنیتی در روزهای گذشته نیز شماری از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را احضار و بازداشت کرده بودند. تجمع‌های اعتراضی معلمان و کارگران روز یکشنبه در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها به رغم بازداشت‌ها و تهدیدهای فعالان صنفی برگزار شدند. تجمع معلمان از جمله در شیراز، اصفهان، یاسوج، گچساران، عراق، کرمانشاه، نوراباد فارس، سقز، کرج، علیگودرز، بوشهر و خمینی شهر برگزار شد. در اصفهان تجمع کنندگان شعار دادند. در تهران نیروهای انتظامی با ایجاد فضای امنیتی مانع برگزاری تجمع معلمان، کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس شدند. گزارش‌های هم از بازداشت گسترده معلمان در بوشهر منتشر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تهاجم مأموران وزارت اطلاعات به منزل اعضا و نیز تماس‌ها و پیامک‌های تهدیدآمیز به بسیاری از اعضای خود را محکوم کرد. این سندیکا خواهان رفع آزار و اذیت و تهدید نهادهای امنیتی از اعضای سندیکا و مختومه شدن پرونده‌های قضایی علیه اعضا شد. یک روز مانده به روز جهانی کارگر، مأموران وزارت اطلاعات به منزل حسن سعیدی و داوود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هجوم بردند. ماموران با تهدید وارد منزل حسن سعیدی شده و با تفتیش منزل وسایل شخصی او را با خود بردند. این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند. در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر، نهادهای امنیتی با بسیاری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تماس تهدیدآمیز گرفته و پیامک‌های تهدیدآمیز ارسال کردند. در آستانه یه روز جهانی کارگر، اسکندر لطفی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، شعبان محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان و مسعود نیکخواه فعال صنفی نیمه شب یکشنبه بازداشت شدند. ساعتی پیش از آن نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دست کم 5 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده بود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار و در ادامه مجله نیمروزی. امروز روز جهانی کارگر در ایران با برخوردهای امنیتی همراه شد. همزمان 4 عضو کانون معلمان بازداشت و 10 نفر احضار شدند. به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم. موساد سازمان جاسوسی اسرائیل میگوید طرح ایران برای ترور کارمند کنسولگریش در استانبول را خونسا کرده است. در این باره هم با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. نگاهی هم به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی داریم به توضیحات پرویز پرستویی و حاشیه‌های سفر او در آمریکا. همه اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدیم که تجمع‌های اعتراضی معلمان امروز در 10 شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها با وجود بازداشت‌ها و تهدیدها در روزهای اخیر برگزار شدند. پیشتر تشکل‌های صنفی معلمان فراخوان برگزاری این تجمع در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت رو داده بودند و این تجمع‌ها چنان که شنیدید با درگیری هایی برگزار شد. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این تجمع رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه، از آخرین اخبار تجمع معلمان برای ما بگو لطفاً.
سلام رضا و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان ایران از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع‌های برنامه‌ریزی شده بود برای امروز یکشنبه 11 اردیبهشت و به مناسبت روز اول ماه مه. در بیانیه‌ای که در همین رابطه صادر شده بود به این موضوع به شدت پرداخته شده بود، زندگی کارگران و خانواده‌هاشون. در رابطه با همین، این برغم حالا فشارهایی که وجود داشته و اینها، این تجمع‌ها در بسیاری از شهرها انجام شد، میشه گفت در 10 شهر. در برخی از شهرها با حاشیه‌هایی همراه بود، به طور مثال در بوشهر بازداشت هایی صورت گرفت و از جمله کسانی که بازداشت شدند محسن عمرانی، محمود ملاکی یا ملاکی، فریدون شفیعی، یوسف صیادی، حمید خجسته، اردشیر صیادی بوده. خود در اخبار هم خونده شد که در چه شهرهایی از جمله صورت گرفت تجمعها. تجمعها در اصفهان، شیراز و چند شهر دیگه خیلی گسترده بوده، در برخی شهرها کمتر از گذشته بوده. اما چیزی که وجود داره، مثلا در اصفهان شعاری که دادن جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست. و خب شعارها هم خیلی جاها متمرکز بر آزادی معلم زندانی بوده، اشاره به معلمانی که بازداشت شدن و در اخبار هم باز ما شنیدیم. این مجموعه اخباری بود که در رابطه با این موضوع وجود داشت. این رو هم بگم که در مریوان و در تهران جو بسیار امنیتی بوده. در تهران طوری بوده که به گفته حاضران حتی وجب وجب نیروی انتظامی امنیتی بوده که مانع بشن از تجمع معلمان و کارگران و بازنشستگان، چون تشکل‌های کارگری و بازنشستگان گفته بودن که در این تجمع تهران شرکت میکنند. و به طب اونطوری که کانون صنفی معلمان تهران اعلام کرده، جمعی از کسانی که میخواستن مراسم رو برگزار کنن در نزدیکترین مکان ممکن به مجلس تجمع کردن و شعارهایی دادن از جمله آزادی معلمان زنده.
روز به پیش از این تجمع ها هم اخبار بازداشت و احضار و تهدید منتشر شده بود. از جزئیات اونها برامون بگو لطفا.
خب رضا، همزمان با این موضوع و به خصوص این که در تهران قرار بود تجمعی با شرکت معلمان، کارگران و بازنشستگان صورت بگیره، حالا ممکن بود دانشجویان هم شرکت بکنن یا گروه های از زنان، بحث این بودش که اخبار حاکی از این بودش که شمار زیادی از فعالان معلمان احضار شدند، چندین تن بازداشت شدند. دیروز 4 تن بازداشت شده بودند، از جمله رسول بوداقی، آقای باقانی و آقای ابراهیمی و محمد حبیبی که الان از قرار در زندان اوین هستن، در بند 209 زندان اوین. و در کردستان هم یکی از معلمان بازداشت شده بود. نیمه شب گذشته هم 3 تن از معلمان بازداشت شدن. اما همزمان همونطور که قبلا شورا اعلام کرده بود، یعنی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ده ها معلم احضار شده بودند، تهدید شده بودند، تعداد دیگری هم بازداشت شده بودند که شورا به نامشون اشاره نکرد. ولی در کنار اون هم ما احضار و بازداشت فعالین کارگری داشتیم. مثلا در بانه 7 فعال کارگری بازداشت شدند، در سنندج چندین تن احضار شدند، تهدید شدند. در آقای عثمان اسماعیلی در سقز بازداشت شد، در تهران اعضای سندیکای کارگران شرکت نشکر، اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه رو احضار و تهدید کرده بودند. دیشب به دو تا از خونه‌های اونا حمله کرده بودند که بازداشت بکنن، بعد گفتن که باید ظرف 5 روز یا همون روز خودشون رو معرفی کنن و تا مدتی هم نگهبانی می‌دادن که بلکه بتونن دستگیر بکنن. این مجموعه اخباری بود که در این رابطه وجود داشت که باز ما دیدیم این تجمعه ها به رغم این همه فشارها، بازداشت‌ها و احضارها و تهدیدها برگزار شد.
روز به مطالبات معلم ها چیه؟ آیا دولت اقدامی در مورد اینها تا بالا اصلا انجام داده؟
خب مطالبات معلم ها که اجرای تر رتبه‌بندی مشاغل هست، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای کودکان و دانش آموزان، پرداخت پاداش پایان خدمت، آزادی معلمان زندانی، پایان برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی معلمان و آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی. این خواسته بوده که صورت کلی هست. حالا خواسته دیگه هست، مثلا رسمی شدن قرارداد کار معلمان که رسمی نیستن و یا مثلا این معلومات خرید خدمات و اینا. ولی در این حال تا حالا دولت در زمینه اجرای طرح رتبه‌بندی اقدام کرده که خب این طرح هم به گفته فعالان صنفی معلمان ناقص هستش و به صورت کامل قرار نیست به اجرا در بیاد، چون بودجه‌ای که مورد نظر بوده اصلا در نظر گرفته نشده.
سپاسگزارم از تو همکارم روزبه بلهری با ما بود. این موضوع رو همچنان پی میگیریم و تحلیل میکنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس که با ما پیوسته. آقای پیوندی سلام و خوش آمدید. در روز جهانی کارگر و در استانه روز معلم شنیدیم که در ایران کارگران و معلمان تجمعهایی داشتن که سرکوب شده. به نظرتون در مطالبات کارگران و معلمان چه چیزی هست که به سرکوب نیاز داشته باشه؟
منم به شما و شنوندگان شما سلام میگم و در واقع در پاسخ به این پرسش باید بگم که هیچ چیز فوق‌العاده‌ای که معنای امنیتی، سیاسی واقعا داشته باشه در خواستهای معلمان و کارگران وجود نداره، دیده نمیشه در خواستهاشون، چه در گذشته و چه در حال. حرکت‌های معلمان در ماه‌های و سال‌های گذشته همواره واقعا صنفی بوده، یعنی خواستاشون صنفی بوده، چه در زمینه معیشتی، چه در زمینه شرایط آموزشی و وضعیت مدارس. و خیلی موقع در واقع گزارش های میدانی یا تحقیقات میدانی هم نشون میدادن که این مطالبات کاملا مطالبات بجا و به حقی هستن، ولی دولت ها، حالا چه این دولت چه در دولت های گذشته، به جای درک این خواست ها و مذاکره با این افراد، همونجور که در همه جای دنیا رسمه که دولت ها مذاکره میکنن با تشکل های صنفی، اساسا فرهنگ ظاهران مذاکره و گفتگو رو ندارن و سعی میکنن از راه زور وارد بشن و این دیالوگی که در سطح جامعه میتونه وجود داشته باشه بین یک گروه صنفی و نهادهای رسمی، متاسفانه در ایران به رسمیت شناخته نمیشه و دولت ها هم اون رو در واقع بی توجه میذارم و بحران هایی هم که به وجود میاد به خاطر همین عدم دیالوگ و به رسمیت نشناختن گروه های صنفی است.
آقای پیوندی، امروز روز جهانی کارگره، فردا هم در تقویم ایران روز معلمه. همه جای دنیا چنین روزی رو جشن میگیرن و در ایران کارگرها و معلم ها رو میزنن، استثنا هم نداشته. در تمام این سالها مشابهش اتفاق افتاده. چرا جمهوری اسلامی یک بار نیومده این روش رو تغییر بده؟
در حقیقت این پرسش بسیار مهمیه. یعنی ما در واقع همونجوری که شما به درستی گفتین، در تمام سالهای گذشته همیشه در واقع در یه رابطه زور و در واقع با سلطه در واقع حکومت بخواد برخورد بکنه و به قول خودش با اقتدار و تن نده به جامعه مدنی و خواستهای جامعه مدنی. و این اشتباه بزرگیه که در ایران به نظر من در همه این سالها تکرار شده. یعنی شما مقایسه بکنید امروز مثلا در فرانسه کارگرها خواستهای مشخصی دارن که در مقابل رئیس جمهور جدید میذارن، مخالفت با این یا اون سیاست دولتی، ولی همه اونها خیلی آزادانه تظاهرات میکنن، بعدن با دولت مذاکره میکنن و جامعه در واقع از طریق گفتگو سعی میکنه که بحران ها مسائل و آسیب های خودش رو حل بکنه و با مشارکت جامعه. من فکر می‌کنم موضوع مشارکت جامعه برای حکومت جمهوری اسلامی یک مسئله است و این نمیخواد تن بده و فکر میکنه که اگر عقب نشینی بکنه در مقابل کارگران و معلمان در روز جهانی کارگر یا در هر روز دیگه، این به معنی تضعیف اقتدارش است، چون معنایی که اقتدار برای این حکومت داره عبارت است از بالا آمران حکومت کردن و تن ندادن به خواستهای جامعه، اتفاقی که در خیلی از جوامع دنیا دیگه نمیفته، برای اینکه حکومت‌ها و نهادهای رسمی قبول کردن که فقط در دیالوگ و گفتگویی که میتونن مسائل جامعه رو بهتر حل و فصل کنن.
به نمونه فرانسه اشاره کردین آقای پیوندی، که خودتون هم اونجا زندگی میکنین، که نهادهای صنفی و سندیکا به هر حال قدرت بسیار بالایی دارن. در گذشته کشورهایی که تجربه برخورد امنیتی با مطالبات صنفی رو داشتن در عمل به چه نتیجه رسیدن؟
در عمل وقتی که ما در حقیقت با جامعه مدنی، با تشکلهای صنفی و مدنی حاضر به گفتگو نمیشیم، ما با یه جامعه بحرانی سر و کار خواهیم داشت که درش شورش های کور میتونه اتفاق بیفته، بی‌اعتمادی عمیق جامعه به نهادهای رسمی میتونه اتفاق بیفته و حرکت هایی که در حقیقت فقط به زیان در واقع مجموع جامعه، جامعه مدنی و خود حکومت حتی هست. در واقع این نبودن دیالوگ در جامعه نشانه یک آسیب مهم اجتماعیه و یک در واقع بن‌بستی که در جامعه وجود داره و اگر به انفجارهای مهم سالهای قبل نگاه کنید در تونس، در مصر، در خیلی از کشورهای دنیا، اونجاهای این اتفاق فقط افتاده که این دیالوگ بین جامعه و نهادهای رسمی، بین گروه‌های صنفی و نهادهای رسمی وجود نداشته. بنابراین حکومت در واقع آگاهانه یا ناگاهانه جامعه رو میبره به لبه پرتگاه انفجار، تا جایی که برای نهادهای صنفی که با نگاه بسیار مسالمت‌آمیز به میدون میان و میخوان دیالوگ بکنن، وقتی راه دیالوگ بسته میشه، راهی جز در واقع شورش و طغیان و حرکت‌های تند و کور نمیمونه. متأسفم.
سپاسگزارم از شما. سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس با ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آخرنوت روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تایید کرد که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد طرح جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول ترکیه را خنثی کرده است. ساعتی پیش از آن شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال نیز برای نخستین بار به نقل از منابع دیپلماتیک افشا کرده بود که نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران قصد داشته با بکارگیری قاچاقچیان مواد مخدر سه طرح ترور را در ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. برای تحلیل بیشتر این موضوع مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار از آلمان با ماست از طریق تلفن. آقای مهدوی آزاد خوش آمدید. نهادهای اطلاعاتی معمولاً با ملاحظات بیشتری ماموریت‌های مثل ترور رو انجام میدن. حالا اگر بپذیریم که اونچه که گفته میشه درسته و عملیات تروری وجود داشته و خنثی هم شده در استانبول، این چه تصویری از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟
ببینید، اساسا موساد خیلی وقتا تجربه نشون داده که کارهایی که انجام میده رو گزارش نمیده و توضیح نمیده. موساد از دستگاهی نیست که خیلی اهل لاف و گزاف باشه. بنابراین من به افشاگری که کرده تا حد زیادی اعتماد میکنم و فکر میکنم حقیقت داشته. و راستشو بخواید، اینی که یک کارمند واحد 840 نیروی قدس یا یک پیمانکار، اینطور که شرایط نشون میده ظاهرا کارمند نبوده و پیمانکار بوده، یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه، یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست. ما میدونستیم که دستگاه اطلاعاتی ایران تا حدی در مقابل موساد باختن. نشانش چی بود؟ نشانش نحوه ترور فخری‌زاده این بودش که دستگاه‌های در واقع تأسیسات بسیار محرمانه اتمی ایران دچار خرابکاری میشدن به سادگی. تأسیسات محرمانه، انبارهای بسیار محرمانه موشکی ایران بارها دچار انفجار شدن. سری ترین اسناد اتمی ایران دزدیده شدن. به روایت آقای احمدی نژاد سقف مرکز فضایی ایران شکافته شد، اسنادش دزدیده شد. این رو ما میدونستیم. اون تو این که یک دستگاه اطلاعاتی رقیب بتونه داخل ایران یک پیمانکار ترور، یعنی که عملیات محرمانه رو وارد منزلش بشه، بازجویی کنه و بره با خیال راحت، این در واقع نشون میده دستگاه اطلاعاتی ایران بیش از اون چیزی که ظاهر نشون میده به رقیب باختند و نفوذ بیشتر از اون چیزی که گفته میشه. فکر می‌کنم دستگاه اطلاعاتی ایران مثل اغلب دستگاه اطلاعاتی کشورهای در واقع دارای دیکتاتور این روزها دیگه به حافظ منافع نفر اول حکومت تبدیل شدن. تعریفشون از اطلاعات و ماهیت اطلاعات دیگه منافع ملی نیست هرگز، فقط چیزهایی است که رهبر مادام العمر رو تهدید میکنه و تمام این بازی و موضوع ها رو دیگه عملا به شوخی گرفتن، فقط دنبال اون هستن که با مخالفان، منتقدان یا کسانی که به هر نحو ممکن علی خامنه ای رو تهدید بکنن برخورد بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اگه یه نگاه تاریخی به مجموعه ترورهایی که از آغاز انقلاب بهمن 57 به وسیله سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا یا حالا کشورهای دیگر علیه ایرانیان مخالف رژیم انجام شده داشته باشیم، توان سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این زمینه چه تغییری داشته تا الان؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یک زمانی حدود 30-40 سال پیش عملیات‌های بزرگی اجرا می‌کردن. اون زمان البته تروریسم به شکل تروریسم القاعده، داعش و غیره خب نبود به این شکل. عملیات الخبر، عملیات مرکز آمیا، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین، عملیات بسیار بزرگ با مواد انفجاری خیلی بزرگ. همون زمان ها اگر می‌خواستن ترور کنن، مثلا ترور بختیار، شما می‌بینید دو بار سه بار دورخیز می‌کنن و شکست می‌خوره، بعد دوم یا سوم می‌تونن موفق باشن. اما در مجموع بخش بزرگ از ترورهای جمهوری اسلامی به نتیجه می‌رسید. الان که نگاه یک این موضوع بود، دوم اینکه کسانی که ترور می‌شدن یا منافع خیلی روشن اسرائیل و آمریکا بودن یا چهره‌های بسیار شاخص مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً روی اینها تمرکز می‌کردن. الان که شما می‌بینید شرایط عوض شده. بخش بزرگی از اولا عملیات ترور جمهوری اسلامی شکست می‌خوره. نشانش دادگاهی که برای دیپلمات ایران برگزار شد، بازداشت یک دیپلمات ارشد ایران اسدی به جرم انتقال مواد منفجره، بازداشت‌های مفصلی که انجام شده، ده ها عملیات ترور در همین دو سال اخیر شکست خورده. این یک. دو، می‌بینید جمهوری اسلامی بیشتر تمرکز کرده روی چهره‌هایی که شما انتظار ندارید، اهداف فرعی رو دیگه در نظر می‌گیره. ظاهرا دستگاه اطلاعاتی ایران پذیرفتن که زورشون به عملیات‌های بزرگ دیگه نمی‌رسه و رفتن سراغ اهدافی که کمتر ازشون حفاظت میشه. و سوم، گرایش خیلی روشن دارن به استفاده از در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. دو یا سه دهه گذشته اغلب این ترورها یا توسط نیروی قدس یا حزب الله لبنان یا نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات انجام میشد. الان در ترور مسعود مولوی، خب دولت ترکیه روشن اعلام کرد، دادگاهش در استانبول 1399 روشن میگه باند ناجی شریف زیندشتی بوده. در ترور در عملیات رو بودن فرج الله چپ دوباره همین باند بوده. در ترور محمد رضا کلاهی سال 97 هلند، این دوباره دستگاه قضایی هلند اعلام کرد که یک خلافکار معروف آمستردام دخالت داشته. در همین پرونده الان میبینید، همین پرونده‌ای که الان راجع بهش صحبت می‌کنیم، عضو یگانه 840 نیروی قدس، او سه تا عملیات ترور داشته و قرار بوده که اینها توسط قاچاقچیان و در واقع نیروهای خلافکار انجام بشه. برای این هم میتونیم بگیم که دستگاه اطلاعاتی ایران ترجیح دادن برن پشت و خلافکارا و قاچاقچی‌ها رو با قیمت‌های بسیار گزاف استخدام بکنند.
میتونیم حدس بزنیم چه عواملی در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باعث شده که کار به اینجا برسه و این عوامل ریشش در کجاست؟ ریشه های خارجی داره به نفوذ برمیگرده یا نه در خود داخل به ضعف سیستم و برنامه ریزی برمیگرده؟
ببین، من تأکید میکنم دستگاه اطلاعاتی ایران دچار یک انحراف بسیار عظیم شدند. یعنی بحث فقط خطای محاسباتی نیست، بحث فقط نفوذ نیست، دچار یک انحراف عظیمی شدن که شما در کمتر دستگاه اطلاعاتی در دنیا میبینید. مجموع شرایط البته دست به دست هم میده. ببینید، شما دو سه دهه گذشته اگر برمیگشتید، ترور البته حتما و همیشه محکوم، همیشه تروره، جنایت چیز خوب و بد نداره، جنایت خوب و بد نداریم، همیشه ترور میکردن. منتها شما یه ذره میدیدید رنگ و بوی ایدئولوژیک داره. یعنی مثلا یه فکری میکردن، یه نگاه ایدئولوژیکی داشتن به غرب، به استکبار به قول خودشون به اسرائیل یا به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی. ولی الان شما به وضوح میبینید در ترورهای جدید نفس روزنامه نگاری رو نوعی ترور میشناسن، نوعی خطر میشناسن، تهدید منافع ملی میشناسن و این یک انحراف بزرگه. الان شما ببینید عملیاتی که در مورد روح الله زم اجرا کرده، یک یه کاملا یک روزنامه نگار بود، هیچ کاری، هیچ کار عملی انجام نمیداد. یا مثلا ترور مسعود مولوی مدیر کانال جعب سیاه، اونطور به رگبار بستنش. ترور سعید کرمیان با وحشیانه ترین شکل ممکن به کشتنش، مدیر کانال جم بود. برنامه دزدیدن ربایش مسیح النژاد، ببینید روزنامه نگاران رو کاملا هدف قرار میداد. و این فراتر از نفوذه این دستگاه اطلاعاتی ایران، تاکید میکنم که زمانی با نگاه ایدئولوژیک به دنیا نگاه میکردن، الان دیگه ظاهرا اینا رو گذاشتن کنار، چون میدن تو خیلی از اینا زورشون نمیرسه، صرفا دنبال اهدافی هستن، اون هم اهدافی که ازشون حفاظت نمیشه، که اون اهداف رو تشخیص میدن علیه رهبری مادام العمر ایران یا ساختار استبدادی ایران دارن فعالیت میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما در فرصتی که داریم بپردازیم به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به توضیحات پرویز پرستویی و حاشیه‌های سفر او در آمریکا. همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیوست به ما مفصل میگه. بنیامین سلام.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب ماجرای نمایش فیلم 1001 روز در آمریکا همچنان داره اتفاقات و پیامدهای جدیدی براش اتفاق میفته در واقع، و واکنش ها همینطور ادامه داره. خود آقای پرستویی واکنش نشون داده در پاسخ به منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که چرا در واقع او متهم هست به نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی، و گفته که در واقع اونها سوال رو از من محترمانه نپرسیدن. آقای پرستویی گفته با الفاظ رکیک پرسن، در صورتی که در تصاویری که منتشر شده لفظ رکیکی شنیده نمیشه، دست کم در مواجهه با آقای پرستویی. خیلی جدی و قاطعانه از او سوال میشه که چه رابطه ای داشته با قاسم سلیمانی که منجر به درگیری فیزیکی که آقای پرستویی میشه، و واکنش شتاب زده و عصبی اون میشه از کسی که سوال کرده، سام رجبی، که خودش از ورزشکاران سابق ملی پوش در ایران بوده و الان مقیم آمریکا و از مخالفان جمهوری اسلامی است. اما فراتر از توضیحات آقای پرستویی که خب اغلب کسانی که متهم میشن به نزدیکی با حکومت جمهوری اسلامی این توضیحات رو بیان میکنن، مثل اینکه نمیدونن مخالفان جمهوری اسلامی زبان تندی دارن، الفاظ بدی به کار میبرن، التهامات کلی که عموماً هم مصداق روشنی براش متصور نیست، فراتر از این ماجرا واکنش‌های دیگران هست. یکی از واکنش‌های بسیار جالب به این موضوع واکنش شهریار قنبری، ترانه‌سرای ناماشنا و بزرگ ایران هست، در پاسخ به اظهارات دوست 50-60 ساله خودش اسفندیار منفردزاده، که آقای منفردزاده دلیل حضور خودش رو در نمایش فیلم 1001 روز و اون جلسه ای که آقای پرستویی بود هنر دوستی اعلام کرده و گفته بود که من هنر رو، هر کسی که در واقع پیام‌آور هنری باشه یا اثر هنری رو نمایش بده، من نثر رو می‌بینم و که بتونم راجبش قضاوت بکنم و اون هنر رو بشناسم، حالا سینما، تئاتر، نقاشی، موسیقی یا هر چیز دیگر. اما شهریار قنبری در پاسخ به دوست خودش گفته که هرگز هر چیزی رو نباید دید، هر ترانه ای رو نباید گوش کرد و هر کتابی رو نباید خواند. این که مثلا هیتلر یا یک جنایتکار جنگی اثر هنری خلق بکنه، این مجوزی نیست که ما بخوایم اون اثر هنری رو ببینیم صرفا به خاطر اون هنر. ما با دیدن اون هنر، به تعبیر شهریار قنبری، در واقع داریم یک مهر تأییدی یا کردیتی به خالق اثر که یک آدم فاسد میتونه باشه بدیم. در واقع یک پاسخی داده به همکار قدیمی خودش. این یک موضوع. موضوع بعدی، آقای پرستویی در ویدیویی که منتشر کرد، تو بهش اشاره کردی، اشاره میکنه به مخالفان جمهوری اسلامی و تأکید میکنه چند جا که اونها پرچمهای خودشون آورده بودن. پرچمی که در تصاویر دیده میشه پرچم قدیمی ایران شیر و خورشید است، و خیلی از کاربرها به همین اعتراض کردن که پرچم خودشون یعنی چه؟ به هر حال اون هم بخشی از تاریخ ایران هست و
پرچم اصلی ایران
و پرچم اصلی ایران هست که در طول قرون متمادی هم پرچم ایران بوده، حالا به شکل‌های مختلف، اما به هر حال شیر و خورشید و سرنگ سبز و سفید و قرمز. این هم یکی از موضوعاتی است که کاربرها بهش پرداختن در واکنش به پرویز پرستویی.
سپاسگزار از تو بنیامین صدر، با ما بود و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. فایل صوتی این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار میگیره به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. براتون لحظه‌های بسیار خوش آرزو میکنم و خدا نگهدار.